الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب امروز روز عرفه هست، روز بیداری از سلام علیکم. بفهمید بهره من بشه. بفهمید. روز بیداری از غفلت، روزی که انسان باید بر هواهای نفسانی خودش و بر خودپرستی خودش غالب بیاد و با رفع موانع و حجاب‌ها به بیداری دست پیدا بکنه. امروز روزی است که انسان باید با تفکر آزاد درباره عالم، درباره انسان، یا به عبارتی با شروع این تفکر آزاد و عمیق خودش رو از اسارت هواپرستی و حیوانیت و امثال اینها نجات بده. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند آیا کسی هست که قبل از پایان عمرش از خواب غفلت بیدار بشه؟ متاسفانه بعضی از ماها تا پایان عمرمون در خواب غفلت باقی میمونیم، یا موقعی از خواب غفلت تا حدی بیدار میشیم که دیگه دیر شده، جوانی از دست رفته، قدرت اصلاح، قدرت بازگشت کم شده و اون موقع دیگه نمیشه کار چندانی انجام داد. لذا امیرالمؤمنین سوال میکنن آیا کسی هست که قبل از پایان عمرش از خواب غفلت بیدار بشه؟ در جای دیگه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمایند خداوند تبارک و تعالی پیامبری رو به سوی شما فرستاد تا بیماری های روحی، اخلاقی و اجتماعی رو در شما درمان بکنه که یک اتفاقی بیفته. اون اتفاق چیست؟ می‌فرماید برای اینکه شما رو از خواب غفلت بیدار بکنه. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا یکی از دلایل بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه رو این می‌دونن که بیاد یک مقدماتی رو فراهم بکنه، اسبابی رو ایجاد بکنه که در نهایت انسان‌ها از خواب غفلت بیدار بشن، از این مستی و ناهوشیاری خارج بشن. همه شما عزیزان می‌دونید که خواب برادر موت و مرگ. انسان وقتی میخوابه که انهو که مرده، با این تفاوت که روح به شکل کامل از بدنش جدا نمیشه و این جسم نباتی کار خودش رو انجام میده، ولی به هر صورت خواب نوعی مرگ هست، نوعی موت هست. در روایات هم زیاد در این باره صحبت شده. لذا کسی که دچار خواب رفتگی میشه، دچار ناهوشیاری میشه، ناهوشیاری از ناحیه خواب رفتگی، گرچه به ظاهر زنده هست، نفس میکشه، میتونه حرکت بکنه، اما واقعیت این است که این انسان، انسان مرده است. داریم در کلام مولا علی علیه السلام که میفرمایند میت الاحیا، کسانی که این گونه هستند یعنی به ظاهر زنده اند اما در خواب هستند، دچار خواب رفتگی شدند و خواب چون نوعی مرگه عملا مرده هستند، به این افراد حضرت می‌فرماید میت الاحیا، اینا مردگان زنده نما هستند، به ظاهر زنده هستند اما اینها مرده هستند. قرآن مجید می‌فرماید پیامبر خدا اومده تا به وسیله دعوت شما به دین خدا شما رو زنده بکنه. لذا قرآن می‌فرماید که پاسخ دعوت پیامبر رو بدید، پاسخ مثبت بهش بدید، اومده شما رو زنده بکنه. شما در شرایطی که دین خدا نبود مرده بودید، گرچه حرکت می‌کردید اما همون میت الاحیا بودید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. پیامبر اومده شما رو بیدار کنه، دین اصلا اومده برای اینکه انسانها رو زنده بکنه. البته روشنه که بیداری مراتبی داره و اولین مرتبه بیداری در انسانها با یک زلزله، با یک تکانه، با یک شورش در درون ما، در وجود ما سامره، همراه با یک تفکر عمیق، با یک اندیشه ورزی عمیق به وجود میاد و انسان رو در پاسخ دادن به سوالات اصلی که باهاش روبرو هست یاری میکنه. سه تا سوال اصلی انسان همیشه داره، یعنی یک انسان اگر انسان نرمالی باشه، عادی باشه، سه سوال مهم براش مطرحه. این که من کیستم؟ از کجا اومدم؟ کجا میخوام برم؟ البته بعضی انسان ها هستن که این سوال هم ندارن، یعنی هیچ وقت از دوران کودکی خارج نمیشن، همیشه در دوران کودکی باقی میمونن. اما انسان اگر که اون تکانه رو بخوره، اون شورش درونی تا حدی در وجودش به وجود بیاد و به سمت یک نوع تفکر عمیق واداشته بشه، طبعا این سوالات براش مطرحه و دین هم اومده به انسان کمک بکنه برای یافتن پاسخهای این سه سوال اصلی. خب انسان مسلمان شد، مؤمن شد، اما آیا این اسلام آوردن، این ایمان به این معناست که انسان دیگه دچار خواب رفتگی نمیشه؟ دچار مستی و ناهوشیاری نمیشه؟ پاسخ ما به این سوال خیر هست. انسان درسته که با یک هوشیاری و با یک بیداری اولیه به اسلام رو آورده، به مراتبی از ایمان هم دست پیدا کرده، اما این دلیل نمیشه که دیگه انسان بعد از ایمان دچار خواب رفتگی نشه. خیلی از ماها در این حالی که مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، حج میریم، دچار خواب رفتگی میشیم. لذا خیلی از این دعاها، خیلی از این برنامه ها به خاطر اینکه ما از این خواب رفتگی بیدار بشیم. این روز عزیزی هم که ما درش قرار گرفتیم یک فرصت در همین جهت. چند دلیل داره که انسان دچار خواب رفتگی میشه، انسان مسلمان. یه دلیل همین جذابیت های دنیاست، جذابیت های حیات مادی است که همه ما بالاخره باش درگیریم. بعضی از ما درش غرق میشیم اصلا. خیلی از اونهایی که دچار غفلت میشن یا فکر میکنن که همیشه در این دنیا هستن، این به دلیل شرایطی است که زندگی مادی به وجود میاره و جذابیت‌هایی که این زندگی داره. لذا همه ما هیچ کدومونم استثنا نیستیم. ممکنه که هر از چندگاهی دچار این غفلت و دچار این ناهوشیاری بشیم. اما یه علت دیگه هم وجود داره که در همون حدیثی که از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نقل کردم، این دلیل بهش اشاره شده بود. فرمودن اساساً رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه آمدند تا تا با درمان بیماری های روحی، اخلاقی و اجتماعی انسان ها رو از خواب غفلت بیدار کنن. پس باید توجه داشته باشیم که ما دچار بیماری میشیم. اینطور نیستش که بیماری فقط برای انسان های خاصی باشه، نه، همه انسان ها میتونن بیمار بشن. انسان مسلمان هم میتونه دچار بیماری بشه، انسان مؤمن هم که حالا یک مرتبه از ایمان داره میتونه دچار بیماری بشه. دین اومده این بیماری ها رو معالجه بکنه، انسان رو درمان بکنه، اجازه نده که این بیماری ها به قدری سلام علیکم رشد بکنه که انسان زمینگیر بشه. ما هممون بیماری های داریم، انواع و اقسام بیماری ها، بیماری خود بزرگ بینی که یکی از مهمترین بیماری هایی که ما داریم همین خود بزرگ بینی است، بیماری لجاجت. خیلی اوقات یک حرف حقی رو به ما میزنن، حتی میدونیم که این حقه، اما لجوجانه در مقابلش مقاومت نشون میدیم، میگیم نه، حرف همونیه که ما میگیم. بیماری خساست، این خساست فقط هم خساست مادی نیست، خساست معنوی هم هست. انسان یه موقع خودش رو و خانوادش رو از و دیگران رو از مالی محروم میکنه، یه موقع خودش رو از اون ظرفیت‌های معنوی خودش و اون گنجینه‌های معنوی که خداوند بهش داده محروم میکنه، دیگران رو هم محروم میکنه از اون توانمندی هایی که خداوند درش نهاده برای اینکه بتونه معنویات رو در جامعه منتشر بکنه، بست بده، گسترش بده. بیماری کوچکبینی دیگران، اینکه انسان برای دیگران اصلا اهمیتی قائل نباشه، عددی حساب نکنه دیگران رو، فقط خودش رو ببینه. در این جامعه حرکت میکنه، با اعضای جامعه هم ارتباط و تعاملی داره، اما اصلا حسابشون نمیکنه. فردگرایی که در دنیای مدرن امروز ما باش روبرو هستیم چنین مصیبتی است دیگه. فردگرایی یعنی که انسان فقط دنبال منافع خودشه، دنبال سود خودشه. بیماری مال دوستی و حرص و طمع، حب دنیا، حب مال دنیا که خیلی از ماها گرفتارش هستیم، تا ماها و روزهای پایان عمرمون گرفتار همین مال دوستی هستیم و بعدم حرص میزنیم، ول نمیکنیم. یه خانه ای داریم میگیم میخوایم نه یه خانه بزرگتر بگیریم، یه ماشینی داریم میگیم ماشین شیکتری بگیریم، یعنی دائم این افزایش پیدا میکنه. امام رحمت الله علیه در بیانشون داشتن اگر خاطرتون باشه، گفتن به انسان اگر کل کره زمین رو هم بدن باز دنبال کرات دیگه است، تموم نمیشه. این حرص و ولع یکی از خصایص منفی است که در ما و یکی از بیماری هایی است که در ما وجود داره. بیماری بی صداقتی و درویی که امروز متاسفانه خیلی زیاد شده، به راحتی افراد دروغ میگن، به راحتی افراد نفاق میورزن، جلوی شما یه چیزی میگن، پشت شما یه چیزی میگن، این درویی مصیبت اجتماعی بزرگی در جامعه ما. بیماری بی وفایی و نقض عهد، ما باید به عهدهایی که با هم می‌بندیم وفادار باشیم، به حرفایی که با هم می‌زنیم وفادار باشیم، به راحتی این تعهدات رو نقض نکنیم، حرفا رو زیر پا نگذاریم. این یه بیماری است که ماها بعضن دوچارش هستیم. بیماری بی‌انصافی، انصاف نداریم، انصاف به خرج نمی‌دیم در کسبمون، در تجارتمون، در کارمون، در مواجهه با اعضای جامعه، مواجهه با همسایه ها، مواجهه با همکاران بی‌انصافی میکنیم. بیماری افراط و تفرید و خروج از تعادل که نشانه جهله. داریم در روایت جاهل یا افراطگر یا تفریدگر، هر وقتی کسی داره زیاده روی میکنه یا کم روی داره در یه چیزی که باید انسان کم نگذاره، بدونید که این فرد جاهله. جهالت این افراد و تفرید رو تولید میکنه، به وجود میاره. انسانی که جاهل نباشه رفتارش متعادله، متوازنه. اینم خب یه بیماری است و شاید یکی از بیماری های اصلی و کلیدی است. و اخلاق اسلامی بالمعنی الاخص دنبال این هست که انسان رو دچار تعادل بکنه، دچار توازن بکنه، اعمال انسان رو در واقع در مسیر وسط قرار بده. تا فکری برای درمان این بیماری ها نشه، تا از دین خدا به عنوان داروی شفابخش به نحو احسن استفاده نشه، ما دین رو نتونیم در زندگیمون جاری و ساری کنیم. خیلی از ماها متدین هستیم، ظاهرمون تدینه، عرض کردم نمازم میخونیم، خیلی از ظواهر دینی رو هم رعایت میکنیم، اما دین رو اونطور که باید و شاید در زندگیمون جاری و ساری نمی کنیم. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. اون جایی که دوست داریم دین حضور داره، اون جایی که دوست نداریم دین در حاشیه است، دین در انزواست. ما موقعی میتونیم بر این بیماری ها غلبه بکنیم که دین رو در گوهر و در بطن زندگی خودمون استوار بکنیم. اگر این بیماری ها معالجه نشد، اگر این بیماری ها پا بر جا موند، طبیعی است که انسان دائم دچار غفلته. این خواب رفتگی که ازش صحبت کردیم دائما به سراغ آدم میاد و خدا نکنه که این خواب رفتگی تا پایان عمر ادامه پیدا کنه، که خیلی ها متاسفانه تا پایان عمرشون این غفلت رو همراه خودشون دارن، اصلا با غفلت از دنیا میرن، اصلا متوجه نمیشن از دنیا رفتن، حتی متوجه نمیشن از دنیا رفتن. خیلی ها در عالم برزخ اصلا متوجه نیستن که از دنیا رفتن و به دنیای دیگه‌ای در یک فضای دیگه‌ای منتقل شدن. اون چه که مسلمه، ما باید دائماً این عرفه رو تکرار بکنیم. این روز عزیز که روز عرفه است، که البته روز ویژه‌ای است، در یک ظرف زمانی خاص قرار گرفته و آثار معنوی خاص هم داره، اما اون چه که مسلمه اینطور نیستش که حالا اگر امروز رو روز عرفه نامگذاری کردن، ما فقط سالی یک بار دور هم بنشینیم، یه مقدار به احوالات همدیگه فکر کنیم، به احوال خودمون فکر کنیم، به احوال جامعه فکر بکنیم، ببینیم چی کار داریم میکنیم. خیر، ما در روایات داریم که حتی هر شب انسان قبل از خواب خوبه که با خودش خلوت بکنه، کمی فکر بکنه، ببینه امروز چی کار کرده، روزه قبل چی کار کرده، چه کارایش مثبت بوده، چه کارایش منفی بوده، چه جوری باید خودش رو اصلاح بکنه، از خودش حساب کشی بکنه، قرار مدارهایی به خودش بذاره برای آینده. این جزء مستحباته. البته خب متاسفانه بعضی فناوری‌های جدید با ما کاری کرده که ما تا دقیقه قبل از خواب مشغول تلویزیون و نمیدونم فضای مجازی و اینترنت و امثال اینا هستیم، اصلا فرصت خلوتی رو نداریم که بنشینیم فکر بکنیم. خلوت ها از ما گرفته شده. اینکه انسان واقعا با خودش نیم ساعت، 20 دقیقه، یک رو بنشینه فکر بکنه، تنهایی هم بشینه فکر کنه. این فکر کردن ها فکر کردن جمعی نیست. البته فکر کردن جمعی هم داریم که در جای خودش مفیده، اما انسان ها باید با خودشون خلوت داشته باشن. حالا هر شب هم نشود، هفته یه بار. البته انسان گاهی هم نیازمند شوکه. تا در زندگیش شوکی به وجود نیاد، یک تکانه‌ای به وجود نیاد، انسان بیدار نمیشه. خیلی از این مصائب، خیلی از این بلایا، خیلی از این شرورات نقش همین شوک رو دارن. انسان وقتی دچار یک گرفتاری میشه، یه تکونی میخوره و این تکون یه مقدمه‌ای میشه برای اینکه انسان بیدار بشه، از خواب غفلت بیرون بیاد. حتی داریم در روایات که دائما به قبرستان‌ها سرکشی بکنیم، به زیارت قبور بریم. این زیارت قبور رفتن خیلی خوبه. در گذشته میدونید خب قبرستان‌ها در داخل محلات بود. بذار شما وقتی که میرفتید بالاخره سر کار برمیگشتید، میتونستید به یه سری هم بزنید، یه فاتحه‌ای بخونید، یا بالاخره هفته یه بار لااقل خیلی ها مقید بودن برن، چون دسترسی راحت بود، اصلا در منظر و مرعا بود خیلی از قبرستان ها اما الان به گوشه ای از شهرهای بزرگ منتقل شده. بعضی از ماها سال به سال هم ممکنه که یه سری به قبرستان نزنیم، به زیارت قبور نریم و اصلا این غفلت در ما دوچندان بشه و توجه نکنیم که بابا زندگی موقته، ما نیومدیم در این دنیا بمونیم، اومدیم یک کاری انجام بدیم، یک مأموریت بزرگی رو انجام بدیم بریم. و این همه آدم هم که مثل ما بودن، دوران جوانی داشتن، دوران کودکی داشتن، دوران عرض می شود که قدرت داشتن، حالا همشون نهایتاً از این دنیا رفتن و هیچ کس در این دنیا ماندگار نشد. این خیلی میتونه به انسان برای بیداری، برای یقظه، برای در واقع اون تحول درونی کمک بکنه. لذا این توصیه هایی که در دین شده رو باید خیلی جدی گرفت. این توصیه ها مفیده. گاهی اوقات من دیدم بعضن افراد رو به ختمم که دعوت میکنن، اگر رو درواسی فامیلی و امثال اینها نباشه طرف خیلی مایل نیست بره، انگار که میگه همین وضعیت که دارم خوبه، خیلی علاقه نداره با واقعیت ها درگیر بشه، میگه حالا غمگین میشم. خب غم در یه جاهای لازمه، غم هم جزی از بالاخره نیازهای انسانه اگر در جای خودش و در حد تعادل باشه. خب امروز روز عرفه روزی است که باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. بالاخره یه فرصتی خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت فرموده، ماها هیچ کدوم البته توفیق نداشتیم در صحرای عرفات حضور داشته باشیم، اون خب توفیق خیلی بزرگی است، اما گرامی داشتن روز عرفه و بهره برداری از روز عرفه مستلزم این نیست که همه در صحرای عرفات باشن. به حال یه عده‌ای موفقن و آثار خودش رو هم داره حضور در صحرای عرفات و درک اون موقعیت، اما ما هم که در خانه خودمون هستیم، در شهر خودمون هستیم، میتونیم روز عرفه رو درک بکنیم، آثار عرفه رو بر وجود خودمون تا حدی مترتب بکنیم. ببینیم واقعا از پارسال تا الان چی کار کردیم، اصلا کجا داریم میریم، کجا داریم میریم. خداوند به ما 40 سال، 50 سال، 60 سال، بیشتر کمتر عمر داده، از این عمرمون چجوری استفاده کردیم؟ برنامه‌ای داریم برای تحول در زندگی، برای یک دگرگونی، یا میخواییم همینطوری ادامه بدیم و عمرمون رو همینطور صرف بکنیم تمام بشه؟ امروز باید ما بالاخره راجع به این مسائل با خودمون به یه جنبندی برسیم. این دعای پرفیض روز عرفه، دعای امام حسین در روز عرفه هم بسیاری از مزامینش مزامین تکان دهنده است. یعنی انسان اگر به مفهوم این دعا در فقرات مختلفش دقت بکنه، کافیست که تکانهای بزرگی بخوره، کافیست که به فکر عمیق فرو بره، کافیست که فرصتی برای یک تحول بزرگ در وجودش به وجود بیاد. رضا خوب خداوند متعال این فرصت رو به ما داده. امروز روز خداگاهی است و روزی است که ما میتونیم مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم و این فرصت رو قدر بدونیم. از طرف دیگه امروز توبه هم هست، روز بخشش هم هست. اگر دوستان خاطر شریفشون باشه، من شبای احیا هم گفتم که اگر انسان در ماه مبارک رمضان که خب سفره کرامت الهی باز دیگه، به حال شهرت داره رمضان به این که ضیافت الهی است، یه سفره پهنه و به راحتی هم کسی از این سفره محروم نمیشه، اما داریم در روایات اگر کسی علی رغم پهن بودن سفره کرامت الهی در ماه مبارک رمضان نتونست از این سفره چیزی بهره بگیره، حظی ببره، یه فرصت دیگه خداوند در اختیارش قرار میده و اون فرصت کیه؟ روز عرفه. اگر کسی نتونست توبه بکنه، یعنی مقدمات لازم برای توبه درش نبود، اگر کسی احساس کرد که نتونست اون تلاش لازم رو در شبهای قدر و در احیا داشته باشه، در لحظات استثنایی ماه مبارک رمضان داشته باشه، بدون یه فرصت دیگه ای هست، اگر از ماه مبارک رمضان کمتر نباشه، در حد ماه مبارک رمضانه و بلکه من معتقدم بیشتر، چون یه فرصتی است برای کسایی که جا موندن. این فرصت باید خیلی فرصت بزرگتری باشه که جا مونده ها رو و اونایی که نتونستن حظ و بهره ببرن رو بتونه نجات بده، و امروز اون روزه. لذا واقعا باید با این نگاه اونهایی که کارنامه خودشون رو، ماهایی که کارنامه خودمون رو بررسی میکنیم میبینیم کارنامه قابل قبولی نیست، فرصت توبه در این روز بهترین فرصته، ازش استفاده بکنیم، ازش بهره ببریم. علاوه بر این امروز روز دعاست عزیزان، برادران و خواهران، یکی از روزهایی که دعا درش مورد عنایت خاص الهی قرار میگیره همین روز هست. رضا علاوه بر بحث توبه و طلب آمرزش و طلب بخشش، امروز در دعا کردن هیچ پرهیز نفرمایید. هممون نگیم که حالا این دعا رو میکنیم اون دعا رو نمیکنیم، نه، درهای رحمت الهی بازه. هر حاجتی که دارید، هر خواسته‌ای که دارید مطرح بکنید. در همین دعای امام حسین علیه السلام روز عرفه میبینید انواع و اقسام دعاها اومده، هم دعاهای بسیار مهم در خصوص مسائل معنوی و مسائلی که درکش برای ما بسیار دشواره، رشد و تکامل روحی انسان رو در بر داره، مزامین عرفانی بسیار سنگین، هم دعاهای کاملا دنیوی که خدای بالاخره روزی من تأمین باشه، یه زندگی آبرومندی داشته باشم، دستم به سمت دیگران دراز نباشه. شبیه به این مزامین در این دعای عرفانی بسیار عظیم وجود داره. لذا در دعا کردن برای خودتون به ویژه برای دیگران، که من عرض کردم قبلنم، انسان وقتی برای دیگری دعا میکنه اثرش در خودش هم دوچندانه. لذا دعا بفرمایید. خیلی ها امروز التماس دعا داشتن از شماها، از ما، مریض داشتن، گرفتاری داشتن، جوانی بوده بیکار بوده، جوانی بوده که حالا گرفتاری داشته، امروز دعاست. لذا من تقاضا میکنم که انشاءالله در این روز همه برای همدیگه دعا بکنیم. اما در این روز متوجه یک اتفاق دیگه هم هستیم که این اتفاق هم بسیار مهمه، بسیار سرنوشت سازه، و اون چرخشی است که در روز هشتم ذیحجه، یعنی شب عرفه، در حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کربلا اتفاق افتاد. حضرت خب میدونید اومدن مکه، هشتم ذیحجه یعنی شب چنین روزی از مکه به سمت کوفه، به سمت کربلا حرکت کردن. خب خیلی برای همه عجیب بود دیگه، فرزند پیامبر اسلام صلوات الله علیه برای اعمال حج اومدن مکه در وسط اعمال حج و در روزهای طلایی حج، یک دفعه از سمت مکی به سمت دیگه حرکت میکنن، تغییر مسیر میدن. یه پیام بزرگی رو میخواست امام حسین علیه السلام با این تغییر مسیر به همه مسلمان ها ارائه بده، و این پیام بزرگ این هست که حقیقت کعبه، این خانه سنگی، و حقیقت این حج که امام حسین علیه السلام انصراف داد ازش به سمت دیگه رفت، این بعد روشن بشه این حقیقت اون چیزی نیست که مردم تصور کردن، فکر کردن این سنگ، این خانه سنگی حقیقت کعبه است، حقیقت حج، این طواف کردن ها و این اعمال و این قربانی کردن ها و این استقرار در صحرای عرفات و منا و امثال اینها. نه، این نیست. حقیقت حج خیلی فراتر از این هاست، خیلی مهمتر از این هاست و اون چیزی نیست جز امام. حقیقت حج، حقیقت کعبه در خیلی از روایات اومده که امامه. چرا امامه؟ به خاطر که امام تنها کسی است که انسان رو نه تنها متوجه مقصد میکنه، بلکه از انسان در جهت دسترسی به مقصد که همون سعادت دستگیری میکنه، دست انسان رو میگیره تو بزرگراه قرار میده، تازه تا آخرم باهاش میاد، ولش نمیکنه. با امامه که انسان به سعادت میرسه. ولی شما اگه هر سالم حج بری، حج بدون امام چه فایده ای داره؟ ما در روایات داریم یک دانشمندی به نام قتادة ابن دعامه خدمت امام باقر علیه السلام رسید و درباره حقیقت کعبه از امام باقر سوال کرد. حضرت قسم خوردن، امام باقر علیه السلام قسم خوردن، فرمودن به خدا سوگند دعوت ابراهیم ما هستیم نه کعبه. این کعبه که سنگه. باز در ادامه می‌فرمایند که همانا به مردم دستور داده شده که بیایید و این سنگ‌ها رو زیارت کنید، سپس به ما رجوع کنید و وفاداری خودتون رو، دوست داشتن خودتون رو، اون تبعیت خودتون رو به ما اعلام بکنید، دوستداری خودتون رو به ما اعلام بکنید. داریم در روایت اصلا کسی حج بره، بعد از حج خودش به محضر امامش نرسه و اعمال خودش رو به امامش عرضه نکنه و از امامش کسب تکلیف نکنه و راهنمایی نطلبه، اصلا حجش حج مقبولی نیست. لذا حقیقت رو امام به ما نشون دادن در شرایطی که یزید ملعون و این شجره ملعونه اموی اسلام رو تبدیل به یک پوستین وارونه کرده، همه چیز رو دگرگون کرده، عوض کرده، در ملاء عام فسق میکنه، گناه میکنه، واقعیت‌های اسلام رو قلب کرده، عوض کرده، در این شرایطی ما میشه حج گذاشت. در این شرایط بعد اصل اسلام رو نجات داد، اصل قرآن رو نجات داد، اصل سنت پیامبر اسلام رو نجات داد. کجا نشستید شما؟ چی کار دارید میکنید؟ این ملعون همه چیز رو داره دگرگون میکنه. چیزی دیگه از اسلام، از حقیقت اسلام اینا باقی نمیگذارن. خب امروز شهادت، سال روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل هم هست. روز شهادت یا شب شهادت؟ روز شهادت، بله. روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل هم هست. سفیر با وفای امام حسین علیه السلام که ایشون به کوفه رفتن برای اینکه مقدمات سفر حضرت رو به کوفه فراهم بکنن، نقش سفیر رو داشتن، نقش کسی که میدان رو رصد میکنه، وضعیت رو ارزیابی میکنه، به امام حسین علیه السلام گزارش میکنه. داریم در تاریخ وقتی حضرت مسلم وارد کوفه شدند، در خانه مختار ثقفی 18,000 نفر از مسلم بن عقیل استقبال کردند. کم جمعیتی نبوده در کوفه، 18,000 نفر بیان استقبال مسلم سفیر امام حسین علیه السلام. همین صحنه رو شما ببینید، بعد روزهای منتهی به شهادت حضرت مسلم ببینید که بعد از اون قضیه ی حمله به دارالحکومه که خب ابن زیاد اومد و بعد مسلم بن عقیل علیه السلام تصمیم گرفتن که با مردم به سمت دارالحکومه برن و اون ملعون رو از اونجا پایین بکشن، اجازه ندن که اون جنایات رو بکنه، که میگن 4000 نفر همراه مسلم رفتن. بعد یواش یواش جمعیت کم شد در این روزهای انتهایی و در اون شب اصلی که حالا اون وقایع اتفاق افتاد، دیگه حتی یک نفر هم حاضر نشد که با مسلم همراهی بکنه، حتی یک نفر. یعنی حضرت وارد مسجد شدن، 30 نفر با حضرت مسجد نماز خوندن، نماز جماعت، نماز که تموم شد ایشون روشون رو برگردن، نه یک نفر هم نیست، همه رفتن، همه پا فرار گذاشتن. این دنیا ببینید چیکار کرده. اینهایی که برای امام حسین نامه ها رو نوشتن و این مطالبات رو مطرح کردن و این وعده ها رو به امام حسین دادن، 18000 نفر از سفیر امام حسین استقبال کردن، حتی یه نفر هم حاضر نشد که با حضرت مسلم تا آخر بمونه. لذا عرض پایین من ذکر مصیبت حضرت مسلم سلام الله علیه هست و بعد انشاءالله در خدمت برادر عزیزمون هستیم و دعا رو شروع میکنم. در تاریخ می نویسن مسلم نه خانه دیگه داشت نه پناهگاهی دیگه، اون استقبال ها و اون عرض می شود حرف ها و اون وعدا اینا همه تمام شده بود، خبری از این حرف ها نبود. حضرت در کوچه های کوفه دیگه سرگردان شده بود، کسی هم حاضر نبود ایشون رو راه بده، در خانه بسته بود، حضرت در کوچه ها همینطور سرگردان بودن. بالاخره میدونید دیگه بعد از این سرگردانی ها نهایتاً حضرت مسلم جلوی منزل اون پیرزن میرسن، توعه نام اون پیرزن هست، و نهایتاً این پیرزن راه میده به حضرت. حضرت طلب آب میکنن ازش، خب آب میارن برای حضرت و میگن من تشنمه، برای من آب بیار. اما نهایتاً دیگه من نمیخوام خیلی تفصیل بدم این بحث رو، از طریق پسر این پیرزن که یک مأمور حکومتی بوده یا به روایتی مأمور نبوده، اما به خاطر جایزه‌ای که گذاشته بودن برای شناسایی و لو دادن حضرت مسلم دنبال گرفتن این جایزه بوده، مطلع میشه و لو میده و خانه اون پیرزن محاصره میشه، که خب در تاریخ اومده حضرت مسلم نهایتاً از خانه بیرون میان، یک جنگ بسیار شجاعانه ایم در یک جنگ تمام عیار. خب از مسلم یک آدم شجاعیه، یه آدم جنگاوریه، به این راحتی که عقب نشینی نمی کنه. از خانه اون پیرزن بیرون اومد، جنگید، اما خب محاصره شده بود با صدها نیروی مسلح، با صدها نیروی جنگی که هیچ رحمی هم نداشتن. اصول جنگی، اصول اخلاقی جنگی هم که خیلی هاش هم بالاخره چنان به خاطر اخلاق رعایت نمی‌شد، آداب جنگی بود، این که از پشت حمله نکنن، این که سنگ نزنن، این که فلان نکنن، اینا رو هم رعایت نمی‌کردن. در بین جنگ اومده که محمد ابن اشعث دقائقی به مسلم امان میده، فرصت میده. خود اشعث بعدن این ملعون نقل میکنه که من رومو برگردوندم که به مسلم نگاه بکنم، دیدم ایشون گریه داره میکنه. تعجب کردم این گریه به خاطر چیه؟ مسلم یه مبارزه، یه جنگاوره، اینطور نیست که ترسیده باشه یا به خاطر ضعف و امثال اینها گریه بکنه. گفتم قضیه چیه، چرا گریه میکنی؟ مسلم جواب داد والله لا ابکی لنفسی، به خدا سوگند که من برای خودم گریه نمی کنم، بلکن ابکی للحسین، من دارم برای حسین گریه می کنم، دارم برای حسین علیه السلام گریه می کنم که دست زن و بچهش رو گرفته داره میاد سمت شماها، شماها که اینطوری بی عهدی و بی وفایی دارید می کنید. نقل شده وقتی مسلم رو به بالای دارالاماره می بردن، گفت یکی بیاد میخوام وصیت بکنم. آمدن که مسلم علیه السلام وصیت بکنه، سه تا وصیت کرد که حالا دو تا اولشو من نمیگم. سومین وصیت مسلم این بود که نامه ای به حسین علیه السلام بنویس، به او که کوفه نیاد. من حسین رو راهی کوفه کردم، من پیغام دادم که اینجا همه چیز ردیفه، اینجا مردم آمادن، اینجا بالوپرشون رو باز کردن، منتظر شما هستن، اما نامه بنویس بگو حسین کوفه نیا، که اوضاع اینه، این کارو دارن میکنن، با سفیرت دارن این برخوردو میکنن. باز نقل شد در بالای دارالاماره دو رکعت نماز خوند، بعد بلند شد، رویش رو به سمت مدینه کرد، عرض کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، که حالا احتمالاً مسلم اولین کسی است که از راه دور سلام داده به حضرت ابا عبدالله الحسین. قبل از این معلوم نیست کسی همچین کاری کرده باشه. شرایطی که مسلم علیه السلام داره شرایطی است که رو میکنه به امام حسین و سلام میده، سلام از دور. ابا عبدالله هم وفاداری کرد، در آخرین لحظات حیات شریفشون به این سلام مسلم و به این در واقع رشادت مسلم و به این صبر و مجاهدت مسلم عکس العمل نشون داد، پاسخ داد. در لحظات آخر نقل هست که حضرت یه نگاهی به راست کردن، یه نگاهی به چپ کردن. در روایت اومده که فلم یر من اصحابهی احدا، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، دیدن دیگه هیچ کی از اصحابشون باقی نمونده، همه رفتن، همه یا شهید شدن یا کسی نیست اینجا، دیگه حضرت تنها موندن. حسین علیه السلام در این زمان یک ندایی سر دادن که این ندا و این به یاد آوردن حضرت مسلم شاید پاسخی باشه به این مجاهدتی که این مرد شریف انجام داد و به این سلامی که عرض کرد از راه دور به امام حسین علیه السلام، که امام فرمودن فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، و ایشون رو به عنوان اولین کس امام حسین علیه السلام نام بردن. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبین غلبون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.